کاملا همینطوره خانم دکتر محمدی عزیز. در واقع میتونم بگم که اولا که هم در ابتدای عرضم گفتم که ایران خیلی خیلی پیشرفت کرده، بسا سالها پیش خیلی از مادران فوت میکنن، الان مرگ و میر مادران خیلی پایین آمده، چه بسا میشه گفت صفر شده و مراقبت های خیلی خوبی از مادران میشه و همینطور نوزادان. حالا من در میانه صحبت های شما یاد وضعیت الان غزه افتادم، الان خیلی از مادران ممکنه اونجا باردار باشن، خیلی نوزاد داشته باشن، یا واقعا تغذیه سالم بهشون میرسه، آیا مادر اینقدر تغذیه شده که بتونه شیر کامل به بچه بده، و اگر که این موضوع مورد اهمیت سازمان جهانی بهداشت هست و داره بهش توجه میکنه، الان چشم ها و توجه ها باید بره به اون سمت سو و یک خرد جمعی باشه تا بتونن که به این مادران هم کمک بکنن. هم در کل جهان خیلی جا هستن که فقیر هستن و سطح درآمدیشون پایینه، هم الان مسئله غزه که خیلی مهمه. خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که همیشه موفق و معید باشین خانم دکتر، شما و همه همکارانتون. متشکرم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
بله، اما از روز ملی فناوری هسته‌ای دور نشیم. انرژی هسته‌ای و فناوری هسته‌ای کاربردهای دوستان بسیار متعدد داره و چقدر خوبه که امروز مثلا دانش آموزان ما و حتی خود ما به این تاریخچه مروری بکنیم، ببینیم از کجا شروع شده و بدونیم، اطلاعات داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم راجع به این زمینه. گوش کنید این بخشو.
انرژی هسته‌ای در 6 آگوست سال 1945 با پرتاب یک بمب اتمی توسط آمریکا بر فراز هیروشیما به دنیا معرفی شد. چرا دنیای آینده داره به سمت انرژی هسته‌ای پیش میره؟ هزینه تولید الکتریسیته با نیروی هسته‌ای خیلی کمتر از سوخت‌های فسیلیه. از طرف دیگه نفت، گاز و زغال سنگ 3 منبع اصلی انرژی‌های تجدیدناپذیر در حال تموم شدن هستند و کشورهایی که تا سال 2040 همچنان متکی به فروش یا مصرف سوخت‌های فسیلی باشن، مطمئناً دچار فروپاشی اقتصادی میشن. این در حالیه که منابع اورانیوم موجود میتونن تا 5 میلیون سال دیگه هم انرژی مورد نیاز بشر رو تامین کنن. به خاطر همینه که آمریکا با داشتن یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان بیشترین نیروگاه هسته‌ای رو داره و فرانسه 80% برق خودش رو از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای تامین می‌کنه. تولید انرژی هسته‌ای از انرژی‌های بادی و خورشیدی ارزان‌تره و هیچ وابستگی به شرایط محیطی و وضعیت آب و هوایی نداره. البته انرژی هسته‌ای مزایای بی‌شمار دیگه‌ای هم داره. غنی‌سازی 3.5 تا 5%، تولید برق در صورت تأمین از طریق انرژی هسته‌ای سالیانه 5 میلیارد دلار صرفه‌جویی میشه، تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، بهداشت و ایمنسازی محصولات دامی، تبدیل آب‌های شور به آب شیرین و حل مشکل کم‌آبی. اما برای موارد بیشمار درمانی در پزشکی هسته‌ای نیاز به سطح بالاتری از غنی‌سازی داریم. تشخیص بیماری‌های قلبی، درمان انواع سرطان‌ها، تومورهای مغزی و سایر موارد درمانی تنها با غنی‌سازی 20% امکان‌پذیر میشه. اما غنی‌سازی 20% کاربردهای متنوع دیگه‌ای هم داره. مثلا تعیین مقدار عناصر سمی توی مواد غذایی، کشف عناصر نایاب تو معادن، تشخیص مقدار آلاینده‌ها تو محیط یا خیلی موارد دیگه. غنی‌سازی 20% تو کشاورزی کیفیت و کمیت محصولات رو افزایش میده و باعث میشه حتی امکان کشت گیاه تو مناطق کویری هم فراهم بشه. برای سوخت زیردریایی ها نیاز به غنی‌سازی 45 تا 56% داریم. زیردریایی هسته‌ای بدون نیاز به سوختگیری مجدد میتونه چندین ماه در زیر آب به حرکت خودش ادامه بده. غنی‌سازی بالای 90% هم بیشتر در صنایع نظامی کاربرد داره.
بله خب اینم تاریخچه انرژی هسته ای. اما دوستان، هوش مصنوعی که ما در برنامه روزانه خیلی نسبت بهش توجه داریم و همیشه بهش میپردازیم و سعی میکنیم جدیدترین اطلاعات رو در اختیار شما قرار بدیم، صفحه داریم براش، بریم به صفحه هوش مصنوعی.
زندگی هوشمند، زیرساخت، اینترنت اشیا، اپام، آینده، جهان فردا، روباتیک، هوش مصنوعی، دنیای آینده در روزنه.
بله، در صفحه هوش مصنوعی امروز میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محمد هادی زاهدی، رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی. افتخار دارم که با ایشون هم کلام بشم. آقای دکتر زاهدی، سال نوتون مبارک باشه. سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام ادب خدمت شما سرکار خانم نوازنی و تمامی شنوندگان رادیو گفتگو برنامه خوب روزنه. امیدوارم سال خوبی رو پیش روی داشته باشید.
انشاءالله برای شما و همینطور همه کسی که در انجمن ملی هوش مصنوعی دارن فعالیت میکنن. خب آقای دکتر زاهدی، ما خبری شنیدیم در خصوص تربیت نیروی حرفه‌ای ماهر در ذیل به هر حال سرپرستی انجمن و همینطور راه اندازی آزمایشگاه تخصصی هوش مصنوعی. فکر کردیم از زبان شما بشنویم اطلاعات کامل رو و شنونده هامون رو مطلع بکنید. شما خواهش میکنم.
خب خیلی ممنون از اهتمامی که در حقیقت رسانه ملی و رادیو گفتگو به موضوع هوش مصنوعی داره. همونطور که خود شما مستحضر هستید، در سند ملی هوش مصنوعی که در حقیقت سال گذشته به تصویب رسید، تکالیف رو بر عهده دستگاه‌های مختلف کشور گذاشتن. عنوان دوره برگزار شده و فکر میکنیم با تداوم این برنامه‌ها و با همکاری که انشالله با سایر ذینفعان این حوزه خواهیم داشت، ما به عنوان انجمن ملی هوش مصنوعی می‌توانیم در این حوزه در حد توان خودمون نقشی رو ایفا کنیم. اما نکته بعد در حوزه توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی کشور هستش. اتفاق خوبی که در اواخر سال گذشته افتاد، یک اعتبارات بسیار مناسبی رو کشور تخصیص داد به تأمین در حقیقت زیرساخت‌های حوزه هوش مصنوعی که عمده این تجهیزات از جنس تجهیزات پردازشی هوش مصنوعی هستش. ما اگر میخوایم در حوزه هوش مصنوعی در دنیا و در کشور اتفاقات خوبی بیفته و در دنیا بتوانیم صاحب بالاخره برند باشیم، نیازمند این هستیم که آزمایشگاه‌های تخصصی هوش مصنوعی رو هم در مراکز دانشگاهی، مراکز پژوهشی و هم برای بخش خصوصی فراهم کنیم. این آزمایشگاه‌ها اولین چیزی که نیاز دارن در حقیقت همین ابزارها و تجهیزات پردازشی و ذخیره‌سازی هستش. چند روز قبل هم خبر خوبی رو خوندم که معاونت محترم علمی ریاست جمهوری فرموده بودن که بخش عمده از این تجهیزات تأمین شده و به زودی انشاءالله در اختیار هم بخش‌های دانشگاهی هم بخش‌های خصوصی قرار خواهد گرفت. و این امیدواری وجود داره که سال 1404 ما شاهد یک رشد چشمگیری در حوزه هم تحقیق و هم توسعه و کاربردی سازی هوش مصنوعی در کشور باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر زاهدی بابت توضیحات خوب و همینطور خبرهای خوبی که اشاره فرمودیم بهش. امروز روز ملی فناوری هسته‌ای هست، به شما هم تبریک میگیم. شما هم از فناوران علم و دانش هستید و هوش مصنوعی هم که پیشتاز دیگه، هر روزه خبر تازه ازش میشنویم. خیلی ممنونم، آرزو موفقیت میکنم برای شما و همه همکارانتون. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
دوستان، به طور قطع میدونید حالا به غیر از حالا کشورهای پیشرفته که حالا سعی میکنن به همه فناوری‌های روز مسلط باشن، اما اگر به غیر از خودشون کشور دیگه که حالا اونا جهان سوم مینامند بیان و به اون فناوری‌ها دست پیدا بکنن، یک نگاه غریبانه نسبت بهش دارن و میان به ابعاد دیگهش میپردازن، نقد میکنن و به هر حال یک نگاه دیگری به غیر از این که اون فناوری مال خودشون هم هست بهش دارن و سعی میکنن که نقادانه بهش نگاه بکنن. رسانه ها خیلی متفاوت به این موضوع میپردازن. ببین بخش رو بشنویم، ببینیم نگاهشون چجوریه.
اشتباه
ابلهانه ترین برنامه
بی سرانجام.
اینجا در اینترنشنال صحبت از یک صنعت است. بسیاری از کشورها در آرزوی رسیدن به آنند.
این پدیده بی سرانجام و اشتباه پروژه هسته‌ای از روز اول تا الان، و این پروژه از روز اول هم نشدنی بود و بر اساس یک تحلیل غلط شکل گرفت.
این توصیف از صنعت هسته‌ای پیشتر هم در اینترنشنال سابقه داشته.
شخصا معتقدم که باید از انرژی هسته‌ای حتی برای خاصیت غیر نظامی هم صرف نظر کنیم.
این صنعتی که هیچ برای ایران نیاورده.
با هر خبری که از صنعت هسته‌ای ایران منتشر می‌شد، حرف‌هایی شبیه به این می‌زدند.
این ابلهانه‌ترین برنامه‌ای است که در طول تاریخ هر کشوری در هر نقطه‌ای از دنیا تا به حال پیش گرفته.
جمهوری اسلامی توان نگهداری این تأسیسات رو نداره.
این فناوری 50 سال 60 سال 70 سال پیش است.
البته همین فناوری که میگویند برای 60 70 سال پیش است، از ایران که خارج شود میشود فناوری روز دنیا.
نیروگاه برامکه که در 53 کیلومتری ابوظبی واقع، الانم فعال و داره برق میده به این کشور.
به عنوان یک دستاورد تقریبا برای امارات از نظر اقتصادی، از نظر دستاوردهای علمی،
این نیروگاه اهمیت بسیار زیادی برای ترکیه داره، به این دلیل که با این نیروگاه قرار است 10% از نیازهای ترکیه از برق و گاز مرفوع شود.
عربستان سعودی برای 20 سال آینده یک برنامه جامع داره برای تولید 17,000 مگاوات برق اتمی. سعودی ها به دنبال شیرین کردن آب هستن، به دنبال سبز کردن مملکتشون هستن.
اما این راه را ایران قبلا پیموده با تولید بیش از 70 میلیارد کیلووات ساعت برق هسته‌ای در نیروگاه بوشهر، یا اصلاح ژنتیکی میلیون ها بذر گیاهی برای تولید محصول بیشتر و مرغوب‌تر، و البته بهره‌مندی بیش از 1 میلیون بیمار از بیش از 70 محصول رادیودارو از جمله بیماران سرطانی. این تنها بخش هایی از دستاوردهای فناورانه صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران است.
بله، خب میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر یاسر کاسه‌ساز، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و نماینده اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران. آقای دکتر کاسه‌ساز سلام عرض میکنم، سالتون مبارک باشه، امروز رو بهتون تبریک میگم، خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون.
بله، به نام خدا بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه علمی روزنه، و از طرف خودم و همکارانم در سازمان انرژی اتمی هم سال نو رو و هم روز ملی فناوری هسته‌ای رو خدمت شما و شنوندگان خوبتون تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم که این فرصت رو به ما دادید. آقای دکتر کاسه‌ساز، عرض کنم که حرف و حدیث پشت سر فناوری هسته‌ای ما زیاده، اما بیایم در این فرصت کوتاه که در خدمت شما هستیم از مزایای فناوری هسته‌ای از شما بشنویم، شنونده همون رو مطلع بکنیم، هموطنانمون رو، و همینطور اگر اخبار جدیدی هست، اخبارم خیلی مهمه، دوست داریم اخبار رو هم بدونیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
الان که من خدمت شما هستم، سازمان انرژی اتمی میزبان رئیس جمهور محترم کشورمون هستن در سازمان انرژی اتمی، و به لطف خدا و با همت همکاران خوبم در سازمان انرژی اتمی حدود 100 دستاورد این سازمان راهبردی در واقع به نمایش گذاشته میشه، و 5 مورد از مهمترین دستاوردهایی که سازمان به ویژه در حوزه پزشکی داشته با حضور وزیر محترم بهداشت و رئیس محترم سازمان انرژی اتمی و ریاست محترم جمهوری رونمایی خواهد شد. و در مورد اهمیتش اولاد انقدر صحبت شده و به قول معروف بحث رسانه‌های مختلف جایدی پرداخته شده، ما متاسفانه مشکلمون آسیب‌های بیرونی و چالش‌هایی است که نظام‌های سلطه ایجاد می‌کنند.
بله.
و حاشیه‌هایی است که برای این فناوری ایجاد می‌کنند، و این فناوری مانند فناوری های فرض کنید فضایی، مثل فناوری نانو، مثل فناوری بیوتکنولوژی و مثل خیلی فناوری های دیگه، این فناوری بسیار کاربردی، مورد نیاز و حتی در بعضی دانشمندان و ارگان های بین المللی رسمی رو تنها راه حل در واقع زندگی انسان در تامین انرژی میدونن، در تامین انرژی پاک. در همین کشور خودمون ما الان نیروگاه اتمی بوشهر رو داریم که داره 1000 مگاوات برق تولید میکنه و در 10 سال گذشته به طور کامل در خدمت تولید برق در کشور بوده و ما الان نزدیک 10 سال تجربه پایدار و تجربه بهره برداری از این نیروگاه ها داریم و نیروهای خیلی خوبی تربیت شدن و واحدهای دروسه هم که در حال ساخت داریم. در زمینه رادیو داروها یه کلیپی الان داشتن پخش می‌کردن در مورد بعضی کشورهایی که دارن وارد فناوری هسته‌ای میشن جدیداً. ببینید الان طبق آخرین اخباری که من دارم 59 نیروگاه اتمی در 17 کشور دنیا در حال ساخت هست همین الان.
درسته.
و 27 کشور در حال برنامه‌ریزی هستن. همین کشورهایی که الان اخیراً اسمشون توی برنامه شما اومد، مثل عربستان سعودی و بعضی کشورهای دیگه، 27 کشور در حال برنامه‌ریزی هستند و از این 27 کشور 17 کشور در حال تصمیم گیری و 10 کشور در حال در واقع از مرحله تصمیم گیری عبور کردند و در حال برنامه‌ریزی هستند. در مجموع میشه گفتش که 40% کشورهای جهان که عمدتاً کشورهای در حال توسعه یا کشورهای پیشرفته صنعتی هستند و از این فناوری هسته‌ای یا استفاده میکنن یا برنامه جدی برای استفادهش دارن که خوشبختانه ما در واقع در 40 سال گذشته 50 سال گذشته و حالا بعد از طی کردن چالش هایی که در زمان جنگ و بعد از اون داشتیم تونستیم این فناوری رو بخش زیادی از این فناوری رو بومی کنیم، سوخت‌های هسته‌ای تولید بکنیم که فرض کنیم کشورهایی که میخوان نیروگاه داشته باشن اگر نتوانند سوخت خودشون رو خودشون تأمین بکنن وابستگی شدید ایجاد میشه. یعنی شما یه فناوری بسیار پیشرفته ای رو در کشور خودتون رو اندازی کردی ولی اون بخش حیاتیش رو فرض کنید از شما دریغ بکنن. مثلا شما یک ماشین بسیار مدل بالا داشته باشید ولی بنزین نداشته باشید داخلش بریزید. و خوشبختانه کشور ما به همت در واقع دانشمندان، پژوهشگران، دانشگاهیان و همکاران محترم در بخش‌های مختلف صنعت هسته‌ای تونستن این سوخت هسته‌ای رو که یه بخشش مربوط به غنی سازی میشه، بخش‌های مختلفی داره و حالا طراحی مهندسی، ایمنی، تست‌هایی که هست، اینا رو همه رو پشت سر گذاشتن و الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم تمام سوخت‌های داخل رکتور تحقیقاتی تهران تماماً سوخت‌های ایرانی هستن و اگر ما این سوخت رو نمی‌تونستیم بسازیم برای رکتور تحقیقاتی تهران باید وارد می‌کردیم و واقعاً غیر قابل تصوره که تو این شرایط با این دشمنی‌هایی که میشه فرض کنید کشورها حاضر باشن به ما سوخت رکتور تحقیقات تهران تأمین کنن.
بله.
و به ما بدن. و این رکتور تحقیقات تهران نقش مهمی در تولید رادیو داروها داره. ما الان تقریبا میشه گفتش که نزدیک 68 نوع رادیو داروی مختلف رو در 230 مرکز پزشکی هسته‌ای کشور که در حال فعالیت هستن هم تولید میکنیم هم توزیع میکنیم و 20 نوع جدید هم در حال مرحله تحقیقاتیش هست و یه تعدادی از جدیدترین رادیو داروهایی که سازمان تونسته در دو سه سال اخیر مرحله تحقیق گسترش رو طی بکنه انشالله امروز با حضور وزیر محترم بهداشت و ریاست محترم جمهور و رئیس محترم سازمان انشالله رو نمایی خواهد
انشالله. خیلی تشکر میکنم از شما. بسیاری از دانشمندان و نخبگان ما جوان هستن که در حوزه فناوری هسته‌ای دارن کار میکنن. صدای شما هم جوونه آقای دکتر کاسرساز. میتونم سن شما رو بپرسم اگه اشکال نداره؟
خواهش میکنم. من تقریبا 44 سال.
بله خب جوان هستین. بله بله جوان هستین و انشالله همیشه دلتون جوون بمونه و همیشه سلامت و تندرست باشین.
ببینید ما خیلی از فناوری ها واقعا دیگه اصلا با زندگی ما آمیخته شده.
درسته.
مثلا فرض همین نیروگاه بوشهر ما 1000 مگاوات برق داره دیگه. بله. مثلا بگیم نمیخوایم دیگه این رو. خب اون 1000 مگاوات رو چجوری میخواد تامین بکنه؟
بله واقعا.
مثلا اینکه بگیم آقا دیگه مترو نمیخوایم.
درسته.
مثلا مترو خطرناکه زیر زمین نمیدونم میره رو سرمون مثلا میگم.
بله.
و بگیم دیگه مترو نمیخوام. اون جمعیتی که الان دارن با مترو جابجا میشن باید چه کار کنن. برای همین خیلی این فناوری در جای جای زندگی تمام انسان‌ها در کشورهای مختلف جاهای مختلف در هم تنیده شده و تصور نبودش هم واقعا نشدنیه. یعنی مثل اینکه بگیم اینترنت نداشته باشیم، تلفن همراه دیگه. ما مثلا
امیدواریم که دنیا بپذیره که به هر حال ما هم نیاز داریم به این فناوری و داریم ازش استفاده می‌کنیم مثل خیلی از کشورهای دیگه. و این فناوری که به هر حال کشور ما همش نیاز داره، هم که بهش مسلطه، هم دانششو داره، هم نیروی انسانیشو داره، رو بتونن بپذیرن. این پذیرش خیلی مهمه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کاسه‌ساز، برای شما و همه فناوران همکاران تو آرزوی موفقیت میکنم و همینطور برای همه کسایی که برای پیشرفت ایرانمون دغدغه دارن. درود بر شما، خدا نگهدار.
باید که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، ققنوس میتوان شد در شعله های آتش. در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخره چند چندیم. بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
بله، امروز هم یک بار دیگه در سال روز ملی فناوری هستی به خودمون بالیدیم، به دانشمندانمون، نخبگانمون، همه کسایی که برای پیشرفت ایران عزیز دغدغه دارن و تلاش میکنن و خیلی ساده از کنار این موضوعی که خیلی از دانشمندهای شهیدمون زحمت کشیدن برای این موضوع، خیلی ساده نمیگذرم و پای ایران ایستادن. ایران عزیز، با تو هم پیمان شدن زیباست. روزگارتون آباد، ایرانمان آباد و خدا نگهدار.
امروز 20 فروردین ماه مصادف است با سال روز شهادت سید شهیدان اهل قلم مرتضی آوینی. آوینی این عارف عدالت خواه که در هر نما مرگ را به تماشا می نشست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است. پس اگر مقصد را نه اینجا در زیر این سقف‌های دلتنگ و در پس این پنجره‌های کوچک نمیتوان جست، بهتران که پرنده او دل در قفس نبندد.
من اصلا شهید آبیدی رو نمیشناختم، ولی از مشتری‌های همیشگی روایت پت بودم. من
چه چیز بهتر از آن که در گذشته ها نظر کنی؟
یه وقتی هم آمدن همون جوان ها پیش من که اون وقت به نظرم مال جهاد بودم خیال میکنم، من تو همون جلسه هم گفتم، گفتم این صدای نجیبی که اینا رو بیان میکنه این خیلی چیز جالبی است، اینو نگهداری. خودش هم بود قاعدتا تو جلسه، کسی هم نگفت به من که این آغاز میدونید که یک حرفی رو کسی میزنه حرف بزرگی است، اما گوینده پیداست خودش اعتقاد به این حرف نداره.
ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند، ما همه افق‌های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم.
این صدا اون صدایی است که بزرگترین حرفا رو میزد و خودش اعتقاد داشت. مثلا میگفتش که این جوان‌های ما به راه‌های آسمان آشناترن تا به راه‌های زمین. اینو اونچنان میگفت که گویا راه‌های آسمان رو خودش رفته دیده و میدونه که اینا آشناترن.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره سید مرتضی آوینی عزیزمون، سید شهیدان اهل قلم و همچنین شهدای هسته‌ای ایران اسلامی.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار می‌رساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی،
با تلاش و همت برای رونق اقتصادی
و رشد سرمایه های داخلی،
و رشد سرمایه های داخلی در سال سرمایه گذاری،
سرمایه
برای تولید،
برای تولید. سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو در زن. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
روزتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. سازمان شبهه عنوان برنامه است که در این فرصت از رادیو گفتگو میشنوید.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان.
شبهه چیست؟
شبهه پررنگ‌ترین معنی